أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تثبیت و احکام. در این تثبیت و احکام بعضی از نظراتی که از عرفا نقل شده است و به حسب ظاهر با براهین عقلی هماهنگ نیست اون را تبیین می کنند. اون نظراتی که در این تثبیت و احکام مطرح است از اون نظرات محوری بحث عرفان نیست، از نظرها و بحث‌های فرعی عرفان است، چون در عرفان چند مسئله است که جزء عناصر محوری و اصیل اون بحث است. اول اثبات وحدت شخصی که الوجود و الموجود واحد لا شریک له، الموجود و واحد لا شریک له و الوجود و واحد لا شریک له، این اثبات وحدت شخصی. دوم اثبات تکثر در ماسوا و اثبات ما سوا. اگر واقعا الموجود و واحد لا شریک له، کثرت چگونه ثابت می شود و ثبات اینها هم ثبات سراب نیست، واقعا ثابتند و معنای ثبات اینها چیست، معنای ثبوت اینها چیست، این دو مسئله. سوم رابطه اون وحدت با این کثرت و پیوند این کثرت با اون وحدت است که چگونه این کثرت به اون وحدت ارتباط دارد و اون کثرت وحدت در این کثرت متجلی است. اینا عناصر محوری بخش اول عرفان نظری است، چون بخش دوم عرفان نظری این است که موحد کیست. بخش اول این است که توحید چیست، بخش دوم این است که موحد کیست. لذا مهمترین علمی که در باره انسان شناسی و انسان کامل سخن گفته است هم مسئله عرفان است. اما عناصر غیر محوری که گاهی به ذهن میزند اون را در این تثبیت و احکام تبیین میکنند. میفرمان گاهی در فرمایشات عرفا هست که اسما و صفات الهی غیر ذات هست. این یک بنده. گاهی این بزرگان میگویند اسما و صفات الهی متعدد است گرچه ذات واحد است. این دو مطلب. گاهی میگویند اسماء الهی نه مجعولن نه غیر مجعول، لا مجعولتون ولا لا مجعوله، این رفع نقیزین را به ذهن میرساند. این هم سه مطلب. گاهی میگویند اعیان ثابته اینا معدومت العینند و موجودت الاثر، یعنی ذوات اینها در خارج نیست ولی آثار اینها در خارج است، خودشون نیستن، احکامشون هست. این چهار مطلب. این گونه از مطالب با براهین عقلی هماهنگ نیست. در این تثبیت و احکام دارن این گونه از مسائل و مانند اون را تبیین میکنن. یه مقدمه کلی ذکر میکنن که این مقدمه را هم قبلا هم در جای بیان کردن به جناب قیصری هم در مقدمه شرح فصولشون ذکر کرده است که بزرگان اهل معرفت در اثر فرو رفتگی در مسئله شهود فراغتی برای توجیه سخنان خود ندارند. حالا یا اعتناء شدیدی به مسائل ندارند یا فراغتی ندارند یا احیانا با این اصطلاحات کمتر سخن میگویند و مانندان، وگرنه این چنین نیست که اونچه را که عارف مشاهده میکند مخالف با برهان باشد. و مرحوم صدر مصلی در میفرماید به این که بعضی ها گفتن این تو کذب هم بل برهان یا کذب بو که بل ایان، یعنی اگه تو با برهان حرفای اینا را تکذیب کنی اونا با شهود و وجدان حرفای تو را تکذیب میکنن، معناش آن است که اونچه را که شما برهان پنداشتید با اون اساس متخیل بخواهید عرفان را و عیان و وجدان اهل معرفت را تکذیب بکنید، اونها با مشاهدات عرفانی براهین شما را تخته میکنند، وگرنه اگر چیزی واقعا برهان باشد با عرفان مخالف نیست و بالعکس. بلکه راهی هم ذکر میکنند، میفرمان به این که برهان یا از احد المتلازمین به متلازم دیگر است که در اینجا سببی در کار نیست، یا از سبب به مسبب است. چیزی که سبب دارد درک او بدون درک سبب ممکن نیست، چون ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها. این معنا هم در علم حصولی هست که منطق از او سخن به میان آورد، و هم در علم شهودی هست. چیزی که دارای علت هست منطق، یعنی بحث برهان منطق ثابت کرده است که ممکن نیست کسی به اون شیء علم پیدا کند مگر از راه علتش. برای اینکه با شک در علت جزم و معلول معقول نیست، و اگر ما خواستیم به یه شیئی که دارای سبب است یقین پیدا کنیم، حتما بعد از احراز سببش یقین پیدا میکنیم. مادامی که علت یک شیء برای ما مشکوک باشد، وجود اون شیء برای ما متیقن نخواهد. و همین معنا را با شهود میشود توجیه کرد، یعنی در علم حضوری هم میشود این مطلب را گفت که اگر چیزی دارای سبب بود، تا ما سبب او را مشاهده نکنیم، مسبب را هم مشاهده نخواهیم کرد. چند نمونه به عنوان تطبیق بین عرفان و برهان ذکر میکنند. بعد میفرمان این هر دو در خدمت قرآن هست و با قرآن هم مخالف نیستند. بعضی از عبارتهاش نیاز به توضیح دارد که اونها رو ناچاریم بخونیم. حالا در تشریح مشخص میشود که هر کدام از اینا ناظر به اصلی از اصول است. بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم اسفار صفحه 315. تثبیتون به احکام. و نه سبب دارد یا سببش موجود هست. اگر میداند سببش موجود هست، علم اجمالیه به سبب و دنبال او علم اجمالی مسبب را به همراه دارد. سبب و ما مسبب و ما دارد. ما الان نمیدانیم که فرون چیز هست یا نه. اگر نمیدانیم فرون شی موجود است یا نه، برای آن است که نمیدانیم سببش موجود است یا نه. خب اون بله، اون شی اگه سبب مشاهده میکند، اون محسوس خارجی دیگه برهان نمیخواهد. انسان یقین دارد که این شی الان مثلا بر اساس حس موجود است، و یقین هم دارد که سبب او موجود است. اینا با هم به ذهن میآیند. این چه نیست که ما شک داشته باشیم در سبب ولی به مسبب یقین داشته باشیم. خب حالا در این توجیه این اصطلاحات ملاحظه می‌فرمایید که هر کدام از این جمله‌ها ناظر به مطلبی از مطالب معروف اهل حکمت است. ایاکه و انتظن به فتانتک البترا. یه وقت انسان هوشمند و زیرک است، اما هوشمندیش ابتر است. طلبه درس خونی است، اما بی نتیجه از کارش. یه آدم باهوشی است، اما هوشش ابتر است، به جایی نمیرسد، بی نتیجه است، منقطع الاخر است، علمش بی نسل است. خلاص فتانت و هوشمندی که به ثمر نرسد به اون میگن فتانت بطرا، مثل نشانه اکه و لبتر. گاهی با فتانت بطرا و تیز هوشی بی نتیجه و بی ثمر انسان گمان میکند ان مقاصد ها اولای القوم من اکابر العرفا. این یک. و اصطلاحات هم و کلمات هم المرموز. این دو، اون چرا که اونا در مقام ثبوت یافتند و اون چرا در مقام اثبات بیان کردن، خالیتون عن البرهان. این خلوبش از برهان یک از دو جهت است. یا برای آن است که اصلا قضیه است تصدیق تو حرفای اونها نیست، مثل کاهرهای شاعرانه مختالها و خیالبافها که اصلا تصدیق در کار اونها نیست. یا نه تصدیق هست ولی تصدیقش خطابیست، ظنیست. یا من قبیل المجازفات تخمینیه است. تخمین یعنی هر سو مزنه، و اگر چیزی مزنه بود، با مزنه خواستن جهان بینی را تأمین کنن، می شود جزاف و گزاف. یا نه تصدیق نیست اصلا که ظنی باشد، از قبیل تخیلات شعریه است. هر دو از صفات سلبیه سخنان اهل معرفت است. من قبیل المجازفات تخمینیه که قیاس است و تصدیق است و ظن است و تخمین. دومی اصلا قضیه است و تصدیق نیست، تخیلات شعریه است. هاشا هم انزالک. اگر بگویید چرا گفته های اونها با قالب های برهانی هماهنگ نیست، می فرماست سرش این است: و عدم و تطبیق کلامهم علی القوانین صحیحت البرهانیه و المقدمات الحقت الحکمیه ناشئون من قصور ناظرین و قلت شعورهم بها و ضعف احاطتهم بتلک القوانین و الا فمرتبت و مکاشفاتهم فوق مرتبت البراهین فی اقامت احادت الیقین. چرا فوق آن است؟ برای اینکه اون چرا که اهل معرفت دارد عین الیقین است و اون چرا که حکیم دارد علم الیقین است و اون عین الیقین بالاتر از علم الیقین است. این هم یک مطلب. مطلب دیگر اینکه اگر چیزی واقعا برهان باشد زمینه برای عرفان است، چون برهان راه است، علم الیقین راه است برای عین الیقین. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر واقعا این راه را طی کردید، مطلب به قیامت و دوزخ مثلا برای شما علم الیقین شد، این علم الیقین سبیل است برای نیل به عین الیقین. کلا بل لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. منظور نیست که بعد از مرگ جهنم را میبینید، چون بعد از مرگ کفار و ملحدانی هم که منکر جهنم بودن جهنم را میبینن، میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا، بلکه منظور آن است که همکنون که در دنیا هستید جهنم را میبینید. بل البرهانو هو سبیل المشاهده است. و اگر کسی اهل برهان بود و اهل عرفان نبود، این فقط تو راه است، راه خوبی دارد و البته مقصد رو مقصود از دور میفهمد. و سبیل المشاهده است فی الاشیاء التي يكون لها سبب. اگر برهان لمی بود و شی سبب داشت، حتما از راه سبب به اون مسبب میرسن. این سبب برهان الازی سبب و زبات الاعراب زبات الاسباب لا تعلم الا باسبابها. هم در مسئله حصول اینطور است، هم در مسئله علم حضور اینطور است. این تموم شد. و قد تقرر عندهم که ان العلم الیقینی به زبات الاسباب لا یحصل الا من جهت العلم به اسباب. که این رو مبسوطن یه فصلی عهده داره، اثبات آن است در مرحله علم و حاله و معلومه، همین جلد سوم اسفار. فاذا کان هذا قضا، اگر برهان سبیل عرفان است، فکیف یسوق کون مقتضى البرهان مخالفا لموجب المشاهده. اون چرا که موجب مشاهده است و مشاهده ایجاب کرده است، هرگز مخالف برهان نخواهد بود. به ما وقع فی کلام بعض من هم که گفتن این تکذب هم بالبرهان فقط کذبو که بالمشاهده، معناش این است که این تکذب هم به ما سمیت برهانا، اونا با عرفان تکذیب میکنن، وگرنه برهان حقیقی با شهود کشفی مخالف نیست. اینم تموم شد. بعد میفرمان این مباحث سابقه گرچه در اونها ما یخالف و ظاهر حکمت نظریه است، لکن نها فی الحقیقه روح حکمت است، که این روح ظاهر است از انوار نبوت که انبیاء علیهم السلام فرمودند و مشکات ولایت که اولیاء الهی فرمودند، العالمت به مراتب الوجود و لوازمها، که اینجاست که تطابق عرفان و برهان و قرآن به میان
برهان مطابقه با کشف است، باید کشف اونها برای همه حجت باشه،
چون همه اون کشف نه، مگه برهان هر کسی برای دیگری حجت است، مگر که خود شخص هم برهان رو اقامه کند. برهان برای خود مبرهن حجت است، کشف هم برای مکشوف کسی که مکتشف است انده و حجت است دیگر. بله، برای این که چون انسان وقتی که مصداق را دارد به دنبال مفهوم بگردد جفاست دیگر، لذا می فرماد ما تأنیسن ذکر میکنیم، یعنی برای ایجاد اون ذکر میکنیم، و یعنی کسی که دارد میبیند یک حقیقتی را چه دلیل دارد که با مفهوم دیگری را توجیه کند. فقط تأنیسن و ایجادن دل اونس گفتن ذکر میکنیم. ولذالک لا نتهاشا عن اظهار این معارف و این کان المتفلسفون و مقلدوهم یعبونن امثال اینها. این ناظره به حکمت مشا و اهل کلام است. لین اردت الاطلاع على حقیقت ما ذکرناه و تشفقت ان یبین لکه یا یتبین لکه مطابقت و دعاویه مع مقتضی البراهین فاستمع لبیان التوافق فی نبض مما یتوهم انها یخالف مقتضی البرهان لتقیس علیه غیره ولا یسوء ساعه یعنی قبه از باب نصر انصروست ولا یسوء زنو که در باب الحقایق. حالا به عنوان وعلم ذکر میکنن این وعل سبب اصلی ممکن نیستن، اینها سبب مادی قائلن، میگن سبب مادی هم دارن، اینها مشکل فلسفی دارن، اینها برای اینکه هر شیئی سبب ما برای طبیعی دارد یا علت حدوث است یا علت حاجت امکان است یا مانندان، این منکرن، میگن هر شیئی موجود مسابقه با ماده است، چیزی که مادی نیست موجود نیست. این یه مطلب، هر موجودی هم سبب دارد. این دو مطلب منظورش هم سبب طبیعی، سبب طبیعی رو اثبات میکنن. بله این رو که قبول قبول نیستن که میگن ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، اونا رو قائلن، اما این که موجود طبیعی سبب فرا طبیعی دارد رو منکرن، نسغرا رو منکرن. واقع دارد ولی به اینها به واقع هم نمیرسن، لذا اینها با علل قابلی در ارتباطن، نشناختن کنه ای رو، نشناختن هستی ای رو، نشناختن. اینا با علم طبیعی آثارش شناختن، نسل هستی تو هستی شناسی کار عالم تجربی نیست. نه دیگه ولایه تو زن و که بله، نه اینکه حالا تو زنت رو بد نکنی. خب این وعلم سخن جناب قیصری است در فصل دوم از فصول مقدماتی شرح فصوص صفحه 13 شرح قیصری طبع اول اینا هست، البته شون تلفیق کردم. بدون وعلم که اسم اند عرفا عبارت از ذات الهی است با اعتبار صفتی از صفات یا تجلی از تجلیات، این یک مطلب. اونا میگن اسم و اسماء ملفوظه مثل علیم قدیر، اینا اسماء الاسماء هست. مثلا علیم اسم است، یعنی لفظی است که نامگذاری شده برای اون اسم عرفانی. اسم عرفانی عبارت از ذات که با تعین علم ظهور کرده است، او رو میگن اسم. خود هویت مطلق ذات است، اون ذات با تعین علمی اصطلاحا علیم است و این لفظ علیم عین لام و یا و میم اسم و اسم است. به این که میگن آیا اسم عین مسماست یا نه، با این لفظ کار ندارن، با اون معنا و مفهوم کار دارن که بعد متشکل اشاره میکنن. به کون و صفات اندر حکما عین ذاتی تعالی لا ینافی، که این صفات غیر ذات حکی واجب باشد به وجه اندر عرفا. اونایی که میگن غیر اوست یعنی مفهومن غیر اوست، حکیم که میگوید عین اوست یعنی مستاقن عین اوست. فین معنای عینیت صفات اند محققین حکما، چون برخی ها که خب به اونها اسناد دادن که اونها غالب نیابتن، حالا این اسناد درست است یا نه مطلب دیگه است، برخی ها مثل اشاعره قائلن که صفات واجب زائد بر ذات است. حالا محققین اهل حکمت که میگن صفات واجب عین ذات واجب است، منظورشون عینیتی در مصداق و وجود است. اگه اهل معرفت گفتن اینا زائد است، یعنی مفاهیم و معانی اینها زائد است. فإن معنى عینية الصفات عند محقق الحكما این است که وجود حق تعالی در مرتبه ذاتش با قطع نظر از هیچ کدام از این محمول به زعیمها، ان انزمام معنا او اعتبار کیفیت او حالت غیر ذات مصداقا لحمل مفهومات تلک الصفات، لا به ان یکون اون واجب فی اتصافی به شیء منها مفتقرا الى عروض هیئت وجودیه محمول به زعیمه نظیر حمل ابیض بر جسم یک، ولا الى معنا سلبی که حمل اعما علی الانسان دو، او معنا نسبی که حمل الفوقیه علی السما سه، او اعتبار تحقق ذات به صدورها عن الجائل کما فی حمل ذاتیات علی الموضوع. این ناسواب است این تعبیر، بالاخره ما اگر موجود را بخواهیم بر وجود، مفهوم موجود را بخواهیم بر وجود حمل بکنیم، حیثیت تعلیلیه دارد. بخواهیم بر ماهیت حمل بکنیم، حیثیت تقییدیه دارد. ذاتیات یک ماهیتی را بر ماهیت بخواهیم حمل بکنیم، حالا یا توقیف است یا توقیت، به دو تعبیر گذشته، و این با هیچ کدام از اونها هماهنگ نیست. ملاحظه فرمایید، او اعتبار تحقق ذات به صدورها عن الجائل کما فی حمل ذاتیات علی الموضوع. ما خواستیم بگم الانسان و ناطقان نباید صدور او از جائل محفوظ بشد، چون اون صدورها عن الجائل میشه حیثیت تعلیدیه. حیثیت تعلیدیه مال حمل مفهوم موجود است علی الوجود. اگر خواستیم بگم الانسان و ناطقان، یا فی ظرف الوجود است یا به شرط الوجود، اما نه به شرط صدور ذاتی عن الجائل، چون این که مجهول نیست. اگر خواستیم بگویم وجود الانسان موجودان، این حیثیت تعلیلیه میخواهد. بخواهیم بگیم الانسانو موجودان، حیثیت تقییدیه میخواهد. اگر بخواهیم بگیم الانسانو ناطقون به نحو توقیف یا توقیت، باید وجود اخذ بشه. هر از این است که این با هیچ کدوم از اون هم هایی نیست. او تعلق بالجائل کما فی حمل الوجود علی ماهیات الممکنات. خب بالاخره بنابر اصالت الوجود، اگر ما خواستیم موجود را بر ماهیت هم بکنیم، حیثیت تقییدی میخواد که انضمام است. اگر خواستیم موجود را بر وجود هم بکنیم، به اعتبار صدور وجود عن الجائل است که حیثیت تعلیلی میخواهد. خب این دو سطر اخیر مطابق با عمر مطالب گذاشته نیست. و ها اولا العرف های زن قائلون به عینیت صفات واجب لذاتی به هازل معناین در مصداق، لکن لا ریب لحد که مفهومات صفات و معانی کلی انتزاعی عقلیشون اینا هم با یکدیگر مخالفن هم با ذات مخالفن. مفهوم غیر از ذات است، مفهوم غیر همان، لذا نه صفات عین ذات است یعنی مفهومن، نه صفات عین یکدیگرن یعنی مفهومن. پس اگر عارف میگوید اسما و صفات زیادند و کثیرند و عین نیستند، اینا همش به بحث‌های مفهومی و امر ذهنی برمی‌گردد. لا اقولو به حسب هویت و وجود اینها غیر همان و هازم ما لا یقبر النزال احد فی. به منها هنا معلوم می شود که این که میگن اسم عین مسماست یا غیر مسما، یرجو الی هذین الاعتبارین، یعنی گفتن اسم عین مسماست به اعتبار هویت و وجود است، اگه گفتن اسم غیر مسماست یعنی به اعتبار مفهوم و معناست. این تموم شد. خب برای این که قبلا هم گذشت، مفهوم هر مفهومی هم که باشد متناهی است، این توان اون را ندارد که یه حقیقت نامتناهی را به تنهایی نشون بدهد. حتی مفهوم غیر متناهی مفهوم متناهی است، بلکه غیر متناهی به حمل اولی غیر متناهی است و به حمل شایی متناهی است، بلکه مفهوم غیر متناهی غیر از مفهوم علم و قدرت و حیات است. و اون حقیقت که غیر متناهی است، ما بخوایم با یک مفهوم از اون حقیقت حکایت بکنیم، معناش این است که یک متناهی میتواند غیر متناهی را نشون بدهد. این ممکن نیست. چون عین کمالات هست، مثلا این شی کمال ما مفهوم عین العمومی یعنی علم را که معنای علم را با این مفهوم میفهمیم، میبینیم اون حقیقت این مفهوم رو دارد که حضور ذات لذات است، این معنا را از انزاع میکنه. بعد میبینیم معنای قدرت را اون ذات دارد، معنای قدرت را از انزاع میکنیم. حیات را میبینیم معنای حیات را هم دارد، این از انزاع میکنیم. مفاهیم مختلف است. خب تعیون نخدادت که غرض این که ما الان در مقام تعیون، الان که ایشون نمیخوان بگن به این که ذات این مقام تعیون است، که حالا این اسم و صفات اگر ریشش واقعا غیر ذات باشد اون مشکل پیش میاد. حالا میفهمون که مشکل از این جهت نیست، حالا یه معنای خاصی اهل معرفت دارن که اهل برهان ندارن، اون در جای خودش هست. دور قبلا اشاره کردن که در صفحه 3-4 سال قبل اشاره کردن که مقام ذات پیش عارف لا به شرط است و مقام ذات پیش حکیم به شرط لاست، اون رو قبلا بیان کردن. اما این تعددی که رهزن هست که گفتن عرفا اسماء و صفات رو متعدد میدانن و زائد بر ذات میدانن ولی عارف زائد بر ذات نمیدانن، بیان این رهزن نیست. خب نه، یعنی این عین اللام و میم که یک لفظ است، یک مفهومی دارد. لفظ است، اسم الاسم است. این مفهوم غیر از اون مصداق است وجودن، برای اینکه یه چیز دیگه است. مصداق این علیم همون مصداق هو است، ذات است. مصداق علیم یا مصداق قدیر، اینا مصداقن عین همان، مفهومن غیر همان. یا مصداق هو که خود ذات است با مصداق علیم یکی است، مفهومن مفهوم ذات با مفهوم علیم دوتا است. البته عارف حرفش بالاتر از این است. بله؟ مزات داست. اینا خود این اسما مفهومن از یک دیگر جدان و مفهومن از ذات جدان. البته تا اینجا توجیه حکیمانه است نسبت به عارف. عارف از این لطیفتر هم سخنی دارد. خب اون دیگه مقام نیست، البته اون مقام جمع الجمع تصویر میکند، تصویر میکند، ولی یه مقام جمع دارد، مقام واحدیت است. یه مقام جمع الجمع دارد، مقام احدیت است. اینا تصویر میکند. مقام دلگشایش جمع جمع است. جمال جنفزایش شمع جمع است. اونجا که جمع جمع است میشه مقام احدیت، اونجا که شمع جمع است مقام واحدیت. ما فوق اون هم سخنی ندارد. رخ بربنده، اما یعنی کثرت نیست، یعنی مشاهده. این که میگیم اینا از هم جدان، بله، نه این که اینا هستند و با همن، اصلا دیده نمیشود. یه وقت انسان میگه اینا هستند و با همن، یه وقت اینا کثرتی، اینا رخت بر میبندد. حالا این یه چند سطر هم بخونیم. خب میفرماد به این که ولا یلزم علیه، که این لا یلزم که اسماء الهی به حسب معنا غیر ذات مقدس باشد. اگه ما گفتیم که به حسب معنا غیر ذات مقدس است، هیچ کدوم از این تالیفاتی دار لازم نمیاد. اگر ما کسی معاذ الله بگوید اسماء الهی مستاقن غیر ذات واجب است، چندی محضور لازم میاد که همه اینها رو میشمارن. اگر گفتیم اسماء الهی مفهومن غیر ذاتن، هیچ کدوم از این محاذیر چهار پنجگانه لازم نمیاد. یک، امکان و تلکن اسما لازم نمی آید، چون این اسما اگر مصداقاً غیر واجب باشن، سوال هست که یا واجبن یا ممکن. اگر ممکن باشن، لازمش اینه که صفات الهی و اسما الهی ممکن باشن، این محضور دارد. اگر واجب باشن، چون غیر واجبن، بنابراین تعدد واجب لازم میاد. دو، گذشته از این تعدد موجود لازم میاد که با وحدت شخصی وجود ناهماهنگ است. سه، اگر بگوید همه اینا گرچه غیر همان مجموعاً یه واحد تشکیل میدن، ترکیب لازم میاد. چهار، اگر اینا رو کثرت شؤون بدانید با اون قاعده الواحدی که درست کردید ناهماهنگ است. پنج، من یه قاعده الواحد میگوید که چون واجب واحد است، فعلش باید واحد باشد، در ترتیب اشیا اول نقش وساطت دارن. خب اگر خود واجب دارای شؤون کثیر است، میتواند کثرات عالم را تامین کند. هیچ کدام از این پنج اشکال به ماننده اون لازم نمیآید. ولای خب چرا؟ اونجا واقعا علم هست، واقعا قدرت هست. جدای از ذات که عالم باشد وجود ندارد، ولی ذات نه، اونا که ماسوای حق است میشه ظهور، اما علمی که صفت ذات است، عین ذات است دیگه، جدای از اون نیست. میگن هیچ مفهوما که خب قابل تفکیک هست. میگن هیچ کدام از این چهار پنج اشکال لازم نمیاد. ولا یلزم علیک انه لا یلزم از اون مطلب، یک، امکان و تلکل اسما، دو، تعدد الواجب، سه، الجهت الامکانیه فی الواجب، چهار، الترکیب فی ذاتی من جهت القبول و الفعل، تعالی ذاتو ان علوغ شیء من هذه المعانی علوا کبیرا. خب چرا این سخنانی است؟ و ذالک لما علمت مرارا که جعل و افاضه به ذات و الاصاله فی نحو من انحاء الوجودات است. ما گفتیم به این که این اسما، اینا که بزرگان میگن اسما غیر از مثل ماست، یعنی مفهوما غیر از مثل ماست. این مفهوم اسما، این مفاهیم اسمائیه و صفاتیه اینا نه مجعولن نه غیر مجعول. بالاخره مجعولیت و لامجعولیت مال وجود است. وجود یا مجعول است مثل وجود امکانی، یا لامجعول است مثل وجود واجب. اما ماهیات و مفاهیم که ارزش هستی و واقعی ندارن، اگر مجعولن در بخشای امکانی به تبع وجود مجعولن، اگر لامجعولن در اسماء ذات واجب به تبع ذات واجب لامجعولن. پس خودشون ذاتا نه مجعولن نه لامجعول. خب لما علمت مرارن که جعل و افاضه در به ذات و الاصاله در انهای وجود است، در مفاهیم کلیه مثل اسماء و اعیان، یعنی مفاهیم ماهیات نیست، این مال مجعول بودن. و کذا لا مجعولیت و لا مفاضیت مال حقیقت وجود است. ما وجود یا مجعول است یا لا مجعول. وجود واجب لا مجعول است، وجود ممکن مجعول. بالاصاله فرمان است در معانی کلی بالاصاله نیست. فهیه یعنی معانی کلیه این اسماء و مفاهیم، کما انها در مجعولیت تابع وجود است، یعنی بالعرض مجعول است، کذا در لا مجعولیت هم بالعرض لا مجعول است. برابر این اسماء الله تعالی ذاتن نه مجعول نه غیر مجعول، و رفع نقیزن لازم نمیاد برای اینکه عدم ملکه است. مثل اینکه جدار نه اعماس نه بصیر. چیزی که شأنیت جعل دارد یا مجعول است مثل وجود امکانی، یا لا مجعول است مثل وجود واجب. اما ماهیت در خور جعل نیست، ولی در خور جعل نبود رفع نقیزه نیست، چون رفع نقیزه محدود خاص خود را دارد. مثل اینکه اگر ما گفتیم جدار نه اعماس نه بصیر، رفع نقیزه نیست، چون لا مجعول عدم ملکه مجعول است. واجبی بله، نه مفهوم است دیگر، به تبع وجود موجود است. نه به تبع، یه وقت است موجود یا به ذات موجود است یا بالعرض. اگر موجود به ذات بود، حالا بر اساس حکمت اون وجودی که واقعا هست یا مجعول است مثل وجود امکانی، یا لا مجعول است مثل وجود واجب. اما مفهوم به حکایت وجود است، بالعرض موجود است. البته نمیشه این بالعرض رو سهل بکرد. خب فهیه کما انها در مجعولیت تابع وجود است، یعنی بالعرض موجود می شود. مثلا ماهیت مجعول است به عرض وجود. اسمای الهی لا مجعول است به عرض لا مجعول بودن ذات. فکزا در لا مجعول بودن. پس اسما الله تعالی غیر مجعولتن ولا لا مجعوله، رفع نقیزه اینم نمی شود بل این که عدم ملکه است. این تموش. فلا یلزم من تعدد اسما بر این نحوه عقلی و ذهنی، فلا یلزم، یک لل امکان، نه امکان لازم می آید، ولا تعدد فی الوجوب دو، ولا تعدد فی الوجوب سه، ولا ترکیب چهار، ولا الانفعال فی الذات پنج، ولا کسره در جهات تأثیر شش. خب این ششمی رو که اضافه کردن برای آن است که مبادا کسی بگه خب اسماء الهی وقتی زیاد شد ما چه احتیاج به قاعده الواحد داریم، برای اینکه او کثیر است، کثیر از او صادر می شود. لتبتل قاعدتهم فی نحو صدور سلسله الموجودات من العقول، که احتیاج به وسائط پیدا می شود. چرا؟ از سبب و تعدد ایجاد و تعدد و جهات الوجود است، نه تعدد جهات مفهوم. اینجا مفاهیم زیاد است البته، وجود که تعدد ندارد که. و از لیس فلیس، وقتی جهت وجود متعدد نبود پس جهت ایجاد متعدد نیست. وقتی جهت ایجاد متعدد نبود قاعده الواحد محکم است. وقتی قاعده الواحد محکم شد، مجرای فیض بودن سلسله عقول در جایگاه خود محفوظ است. مثلا این تموم شد. به این تعددت معانی صفاتی که مصداق اینها ذات احدیت بسیط صرف است. بنابراین خب با این بیان حالا هماهنگی عرفان و برهان را در این محدوده بازگو کردن. فقط تحقق به نور البرهان و العیان ان ذات الالهیه مشترک بین اسماء حسنا است. مشترک است یعنی همگان در اونجا حضور و ظهور دارن. هازا حیان، هازا علیمون، هازا قیبون و سایر اسماء. و تکثر در این اسماء حسب تکثر صفات است. برای اینکه ذالک تکثر به اعتبار مراتب الغیبیه است که فرد تجلی میکنند. ما از هر مرتبه یه نامی انتزاع میکنیم که اینها مفاتیح غیبن. گفتن و عنده مفاتیح الغیب. مفاتیح جمع مفتاح است، اما مفاتیح هم جمع مفتح میتواند باشد، هم جمع مفتح به معنای مفتاح. این کریمه سوره انعام که به انده و مفاتح الغیب، این مفاتح الغیب یا جمع مفتح است یا جمع مفتح. اگه جمع مفتح باشد یعنی مخزن، یعنی انده و مخازن الغیب، با آیه سوره هجرم رو تایید میکند که این من شئ الا عندنا خزائنه، یا جمع مفتح به معنای مفتاح است که کلیدهای غیب پیش اوست. این بیان لطیف مرحوم شیخ تو الهیات شفا دارن که علل مفاتیح معالیلن، اگه کسی علت دست اوست کلید دست اوست، و اگر چنونچه اسمای الهی را بخوان طلب بکنن، هر اسمی مفتاح یک معنای غیبی است که مسمای اوست، و همه اینها کلیدهای دالان ورودی اون غیبن. بالاخره اینا مفاتح اون غیبن. خب اگر بخواهن به لحاظ غیب اشاره کنن، یعنی که اینها کانال ورودی باشن، این باید معنای جمع مفتح به معنای کلید باشه. ما اگر منظور از غیب ذات است، اینا دالان ورودی هن و کلید ورودی هن. خلاصه مراتب خود اون هویت مطلق، اون وجود مطلق، اون ذات. و هیه این صفات معان معقولتون فی غیب الوجود الحق تعالی، بر این که لعن این صفات مع کسرت العقلیه مندمجتون فیها در وجود، با این کسرت مفهومی دارن از در وجودی منجمدن، علا نحوین وسیط غایت البساطه لعن ذات الاحدیه و الهویت الوجودیه که سابقه بر جمعی هویات وجودی است، مع بساطت ها تتصف و اندل عقل و صفات المتکسرت الکمالیت و نسبیه، نظیر حیات یا صفات نسبی، یعنی رازقیت و خالقیت انسان زلک، که یتعین و به این صفات اعم از حقیقی و اضافی شؤون الحق و تجلیات الحق. این هم تموم شد. بعد فهمود وقت مر مرارن که انها لیست به موجودات عینیه. در صفحه 289 سطر 2 گذشت که اینها خودشون نبودن ولی احکامشون ظهور پیدا میکند. صفحه 289 سطر 2 این بود که لم تظهر ذواتها ولا تظهر و انما یظهر احکامها و اوصافها، که درباره اعیان ثابته بود. مشابه این معنا در صفحه 294 سطر 10 و 11 هم گذشت که خودشون نیستن و احکامشون هستن. صفات واجب هم همینطور است. صفات واجب خودش حضور و ظهور ندارد چون مفهوم است، یعنی اسماء مفهومی و صفات مفهومی، ولی مصداقشون در خارج موجود است. فقد مر مرارن که انها لیست به موجودات عینیه، ولا یدخلو فی الوجود الاحدی ولا تدخلو فی الوجود الاحدیه اصلا. پس فهیه این اسما ثابتتون فی العقل در ذهن هستن، معدومتون فی العین در خارج. اینا اسما مفهوم که در خارج نیست. ولحل احکام و الاثار منتها به وجه عرضی، احکام و آثار مال وجود هاست و این مفاهیم به تبع وجود مصادر خارجی آثار احکام دارند. لعنا قد ذکرنا که اثر در حقیقت جز برای وجود نیست، لیکن کثرت عقلی این صفات تؤدی به کثرت آثار وجود در خارج، منجا کثرت ترجو الى وحدت حقیقیت فلکل. اگر بر اساس تشکیک توجیه بشود کثرتش تباینی نیست، به وحدت برمیگردد، و اگر رو وحدت شخصیه باشد که کثرتش به کثرت ظهور برمیگردد نه کثرت وجود. و تکثر رو به وجه یرجی و تکثر فی العلم ذاتی، ذات اقدس اله در مقام ذات به همه ما سوا عالم بود، چون به همه ما سوا عالم بود، عبارت قیصری در شرح فصوص این است که ثم المحبت الالهیت و اقتضت. اینا بر اساس اینکه عالم رو حرکت حبی تنظیم می شوند، منشأ پیدایش رو محبت می دانند. ولی مرحوم سعد المتحلی این عبارت ها رو تغییر داد، فرمود به اینکه ذات اقدس اله به همه اینها در نشأ علم عالم است، بعد جود و فیض الهی اقتضا کرده است که اینها از علم به این بیایند. لأن علم حول ذاتی اوجب العلم به کمالات ذاتیتن فی مرتبت احدیه ثم الجود الالهی به فیض الاقدس. عبارت قیصری است که ثم المحبت الالهیت اقتضت ظهور از ذات لکل بنها الانفرادها متعینن فی حضرت العلمیت ثم العینیه، در مقام علم ذات که هیچ تعینی ندارد، در مقام واحدیت اینا تعین پیدا میکنند. برای این اسما و صفات یک مظاهر است به نام اعیان ثابته. اون علم ذاتی و محبت الهی ایجاب میکند که این اعیان ثابته از نشأه علم که تعین علمی پیدا کردن تفصیلا به نشأه عین و وجود خارجی متنزل بشوند که تعین امتیاز عینی هم پیدا کنن خارجن، متعینن فی حضرته العلمیه که در مقام واحدیت است. ثم العینیه علی طبقاتها من العوالم، همونطوری که اونجا مترتب بودن عالم عقول بود بر عقل بود، بعد عالم مثال بود بر عالم طبیعت، وقتی همی که به خارج می آین اول عالم عقل است، بعد عالم مثال است، بعد عالم طبیعت، و وقت فحصل له تکسر به هذا الوجه، که این از باب تناسب پایان فصل 26 است با تلیعی فصل 27 که حالا میخوان تکسر رو توجیه کنن. البته با این مرکب برهان به زحمت ایشون توانست مثلا این رابطه بین وحدت و کثرت رو تشخیص کنند. ما همچنان طلبکار این سه مسئله هستیم، یعنی با ثابت بشود که الوجود واحد لا شریک له و الموجود واحد لا شریک له تا وحدت شخصی اثبات بشه. بعد هم تکثر به صورت سراب در نیاید، یه واقعیتی برای تکثر باشد که جهان تثبیت بشود، چه عقل عالم عقل و چه عالم مثال و چه عالم طبیعت، چه دنیا و چه برزخ و چه آخرت تثبیت بشود. بعد رابطه اون واحد شخصی با این کثرت هم توجیه بشود. الان تا حدودی زمینه را فراهم کردن برای اثبات کثرت و به گمان شریف خودشون از وحدت شخصی فراغت پیدا کردن و ورود در مسئله اثبات کثرت بدون فراغت از مسئله وحدت شخصی کار آسانی نیست. لذا یا انسان تونروی میکند عالم کثرت را که ثانیت ما یراه الاحول میبیند که تعریف واسطه فراوانی دارد، اگر نقش دومین چشم احول باشد چیزی باقی نمیماند در عالم، میشه سراب، در حالی که این چنین نیست. اون که عارف حقیقی است هرگز نمیگوید عالم که ثانیت ما یراه الاحول است. عالم عالم است، آدم آدم است و ذات اقدس الله ذات اقدس. کثرت طوری باید ثابت بشود که ثانیت و مایرا حال احول نباشد، سراب در نیاید، نقش دومین چشم احول نباشد، نقش دومین چشم بصیر باشد. این چنین اون مهم است، نه این. وقتی آدم گیر افتاد یه طرف منکر بشود این که کار نشد. خب پس این سه تا مسئله بحث عنصری است، یکی اثبات اینکه الموجود و واحدان لا شریک له، یکی هم کثرت عالم و آدم تکون نخوره سر جاش محفوظ باشد، یکی رابطه اون وحدت با این کثرت.
مطلب انتهای صفحه 17 آیا خارج نشده از وحدت شخصی؟ چون برای ثابت فلعب میگه آثار بالعرض است، بسه موجود فلعین میگه آثار حقیقتن هست، بخاطر اینکه آثار برای وجود هست. حالا که طبق وحدت شخصی،
البته این وجود، بله این وجود مال ذات اقدس اله هست در حقیقت. حالا الان چون درباره اسماء و صفات است، علیم، این مفهوم علیم اثر دارد یا اون هویتی که مصداق علیم است اثر دارد درباره حال ذات واجب؟ بعد ناظر به عیان ثابته است، ولی عیان ثابته، بله، ولی در اینجا مثلا همین که فرمودن سنبل محبت و الهیه که عبارت قیصری است، یا سنبل جود و الهی و فیض و الاقدس، اقتضت این حل کرد، اقتضت ظهور از ذات را، نه اقتضت ایجاد العالم را و از ظهور با... که مشخص می شود که این این دو اینا ظهور و الوجودن، نه وجود این سه. الحمدلله بود. بله دیگه، اگر نمیتونه، یا توقیت هست که طبق تعبیرات رایشونه، یا توقیف هست که تعبیر حقیقی است، مثلا دقیق تره، و هر دو اگر ذاتیات را بخواهیم بر ذات حمل بکنیم باید فی شرط الوجود باشد یا فی ظرف الوجود باشد یا به شرط الوجود باشد که اون وجود صادر عن الجاهل است، نه به صدورها عن الجاهل. صدور وجود، بله، اما صدور وجود میخواییم نه صدور ماهیت. ما اگر بخوام بگم الانسان و ناطقان، این یاد به نحو قضیه حینیه یا به نحو قضیه وصفیه، یاد موقوف بر وجود است یا موقت بر وجود است، بالاخره ارتباط دارد به وجود که این وجود صادر عن الجاهل است، نه به صدور ها عن الجاهل که بوی جعل ماهیت بدهد.